بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
برخی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی تصمیم روسیه در به رسمیت شناختن مناطق جدایی طلب گرجستان را محکوم کردند. سازمان ملل از کاهش تولید تریاک در افغانستان خبر داد. وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه اسرائیل در بیت المقدس گفتگو کرد. ساعت به وقت تهران، به وقت ایران 10 شب است. من توماج طه‌پاس هستم. شب همتون بخیر. دعوتتون می‌کنم تا 15 دقیقه آینده را در این بخش خبری با ما و رادیو فردا بمانید. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که با صدور فرمانی استقلال اوستیای جنوبی و ابخازیا مناطق جدایی خواه گرجستان را به رسمیت شناخته است. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا تصمیم اخیر روسیه درباره مناطق جدایی طلب گرجستان را محکوم کردند. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه به درخواست پارلمان این کشور برای به رسمیت شناختن استقلال ابخاز و اوستیای جنوبی پاسخ مثبت داد. رئیس جمهوری روسیه گفت که برای به رسمیت شناختن دو منطقه جدایی طلب گرجستان فرمانی را به امضا رسانده است. وی از کشورهای دیگر خواست تا روسیه را الگو قرار دهند و استقلال این دو منطقه را به رسمیت بشناسند.
روسیه призывает другие государства последовать ее примеру. Это не легкий выбор, но это единственная возможность сохранить жизни людей.
با این حال به نظر نمی رسد که کشورهای زیادی از تصمیم روسیه حمایت کنند. اما ناظران می گویند این امر موجب تشدید بحران میان روسیه و غرب خواهد شد. اقدام روسیه در حالی صورت می گیرد که نیروهای این کشور به رغم فشارهای بین المللی همچنان در گرجستان حضور دارند و از این کشور خارج نشدند. مسکو و تفلیس از روز هفتم اوت بر سر منطقه اوستیای جنوبی که خواستار جدایی از گرجستان و استقلال از آن کشور است درگیر شدند. اوستیای جنوبی همراه با ابخاز پس از تجزیه اتحاد شوروی در سال 1991 میلادی اعلام استقلال کرد. این موضوع از همان هنگام با مخالفت تفلیس مواجه شد تا اینکه سرانجام نیروهای گرجی روز هفتم اوت یعنی حدود 20 روز پیش وارد مرکز اوستیای جنوبی شدند تا حاکمیت دولت مرکزی بر این منطقه را اعمال کنند. این اقدام با واکنش نیروهای روسی مواجه شد که تحت عنوان تأمین امنیت اتباع روسیه و نیروهای صلح‌بان آن کشور به جنگ با نیروهای گرجی پرداختند. در نهایت دو طرف پیشنهاد شش ماده‌ای فرانسه برای آتش‌بس را پذیرفتند. اما به رغم تلاش‌های بین‌المللی برای خروج ارتش روسیه از خاک گرجستان، مسکو به کندی کار عقب‌نشینی نیروهای خود را آغاز کرد. با اینها روسیه اعلام کرد که از بندر پوتی گرجستان در کناره دریای سیاه خارج نمی‌شود. روز دوشنبه مجلس اولیا و دومای روسیه به قطعنامه‌ای رأی دادند که از رئیس جمهوری آن کشور می‌خواست تا استقلال اوستیای جنوبی و ابخاز را به رسمیت بشناسد. ساعتی پس از انتشار این قطعنامه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از رئیس جمهوری روسیه خواست بدون توجه به توصیه قانونگذاران آن کشور استقلال مناطق جدایی طلب اوستیای جنوبی و ابخاز را به رسمیت نشناسد. کاخ سفید همچنین روز دوشنبه اعلام کرد که دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار و حمایت از گرجستان به عنوان یکی از همپیمانان ایالات متحده راهی آن کشور می‌شود. در همین حال سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که واشنگتن کل روابط خود را با روسیه مورد تجدید نظر قرار خواهد داد.
در مورد گرجستان و از بین آخرین خبرها، میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان کشورهای غربی را ترغیب کرد که پیوستن کشورش به سازمان ناتو و اتحادیه اروپا را تسریع کنند. آقای ساکاشویلی روسیه را به تلاش برای توسعه سرزمین خود متهم کرد و اقدام روسیه در به رسمیت شناختن استقلال ابخازیا و اوستیای جنوبی را کاملا غیرقانونی نامید. رئیس جمهور گرجستان همچنین وعده داد که با روش‌های صلح‌آمیز تمامیت ارضی گرجستان را بازسازی خواهد کرد. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جنایات سازمان ملل در گزارش تازه خود می‌گوید تولید تریاک در افغانستان به دلیل کاهش 19 درصدی کشت خشخاش با 6 درصد کاهش همراه بود. این نتیجه برنامه‌های ضد خشخاش در شمال و شرق افغانستان است. هرچند طبق همین گزارش سازمان ملل کشت خشخاش در زمین‌های جنوب این کشور تغییری نکرده است. افغانستان بزرگترین تولیدکننده تریاک در جهان است. گفته می‌شود عایدات فروش مواد مخدر شورشیان طالبان را از لحاظ مالی حمایت می‌کند. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در ادامه تلاش‌هایش در راه دستیابی به توافق صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها امروز با تسبی لیونی وزیر خارجه اسرائیل در بیت المقدس گفتگو کرد. خانم رایس در کنفرانس خبری مشترکش با وزیر خارجه اسرائیل در بیت المقدس از سیاست دولت آن کشور در ادامه شهرک‌سازی در کرانه غربی انتقاد کرد. خانم رایس گفت که در دیدارهایش با مسئولین اسرائیلی بارها تاکید کرده است که ادامه چنین سیاستی به پیشبرد روند مذاکرات صلح آسیب می‌زند و دو طرف باید در مسیر اعتمادسازی متقابل حرکت کنند.
I think it's no secret and I've said it to my Israeli counterparts that I don't think the settlement activity is helpful to the process.
خانم رایس یادآوری کرد به گمان من بر کسی پوشیده نیست و این را به همکاران اسرائیلی هم گفتم که من فکر نمی کنم فعالیت در زمینه شهرک‌سازی به روند صلح کمکی کند و اینکه در واقع آنچه اکنون بدان نیاز داریم گام هایی است که اعتماد میان دو طرف را تقویت کند و از هر چیزی که به اعتماد میان دو طرف آسیب بزند باید پرهیز شود. محمد مصطفی وکیل مدافع بهنام زاره نوجوان شیرازی خبر داده است که موکل او صبح امروز بدون حضور وکیل و خانواده‌اش در زندان عادل‌آباد شیراز به دار آویخته شد. بهنام زاره متولد سال 1368 خورشیدی در 15 سالگی در گیر و دار زد و خوردی کودکانه نوجوانی با نام مهرداد را کشته بود. او از 2 سال پیش تا بامداد امروز در زندان به سر می برد. بهنام زاره پیش از آن که او را حلق‌آویز کنند از مدافعان حقوق بشر خواسته بود که با توجه به پشیمانی او از ارتکاب قتل به یاریش بشتابند. هفته پیش نیز رضا حجازی مجرم دیگری که در نوجوانی مرتکب قتل شده بود در ایران به دار آویخته شد. اتحادیه اروپا و دیگر نهادها و گروه‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواستند به اعدام مجرمانی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند پایان دهد. دیروز دوشنبه 4 شهریور ماه ایران خط تولید زیردریایی جدیدی را با نام قائم آغاز کرد. وزیر دفاع ایران مصطفی محمد نجار در مراسم راه اندازی این خط تولید گفت این زیردریایی به اژدر و موشک زیرسطحی مجهز خواهد شد و همگام با سایر یگانهای نیروی دریایی برای تأمین امنیت تنگه هرمز به کار خواهد رفت. وی از دادن اطلاعات بیشتر در مورد این زیردریایی خودداری کرد. در همین مورد امیر زمانی فر از رادیو فردا با کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا حسین آریان گفتگوی کرده و نخست از وی میپرسد که زیردریایی قائم چه ویژگی‌هایی دارد.
ما اطلاعات کاملی در مورد این زیردریایی نداریم، ولی اون گونه که وزیر دفاع ایران گفته این زیردریایی به اژدر و موشک زیرسطحی مجهز خواهد شد و برای جابجایی نیروهای ویژه ازش استفاده خواهند کرد. اما به نظر میرسه که این زیردریایی که به نام قائم قرار است در ایران ساخته بشه دنباله یک پروژه قدیمی است که در راستای اون پروژه ایران گفته بود حدود 2 سال پیش که یک زیردریایی به نام زیردریایی نهنگ ساخته. این زیردریایی حدود 350 تن وزن داره و حدود 20 متر طول داره. به نظر میرسه که این دنباله همون باشه.
هدف از ساخت این زیردریایی چی آقای آریان؟ یعنی اونطوری که گفته میشه واقعا تأمین امنیت تنگه هرمز هستش؟
ساختن زیردریایی ها و ساختن سلاح‌های دیگری که در ایران مدت هاست آغاز شده در راستای خودکفایی است که به طور کلی ارتش و سپاه این رو دنبال میکنن. در واقع اگه ما بخوایم دکترین دفاعی ایران رو در داخل خلیج فارس در نظر بگیریم یک دکترین دفاعی است و این تکیه داره بر ایجاد لایه‌های چندگانه دفاعی که در صورت حمله ایران بتونه از خودش دفاع بکنه. اما نکته مهمی که میخوام در اینجا ذکر بکنم، درسته که این ساختن زیردریایی ها و این اقداماتی را که ایران انجام میده قدمی است به جلو، ولی اغراق‌گویی بسیاری هم در این مورد میشه. یعنی وقتی که این زیردریایی ها و یا هر سلاح دیگری میسازن اعلام میکنن که این سلاح بی بدیله، هیچ جای دنیا از این نوع فناوری استفاده نمیشه، در حالی که اینها کپی است از مدل های خارجی و یا اینکه با مهندسی معکوس اینا رو درست میکنن. البته این اغراق‌گویی ها و بزرگنمایی ها مصرف داخلی داره، ولی به باور من در خارج اینها کاملا آشکار شده و میدونن که در واقع داره ایران چی میکنه. بیشتر اینا برای مصارف داخلی است.
آقای آریان، 3 هفته پیش یعنی در 14 مرداد ماه محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آزمایش یک موشک ضد ناو با برد 300 کیلومتر صحبت کرده بود و گفته بود که ما میتونیم تنگه هرمز رو برای مدت نامعلومی مسدود کنیم. آیا این مسئله اصولا برای ایران امکان پذیر هست که تنگه هرمز رو مسدود کنه؟
آزمایش این موشک ضد ناو در واقع جز همون لایه‌های دفاعی ایران هست. در واقع این مجموعه ها برای تامین امنیت تنگه هرمز، اما اینکه میتونن تنگه هرمز رو ببندن یا نمیتونن ببندن این سوال بسیار مهمی است. ایران میتونه اختلالاتی در تنگه هرمز ایجاد بکنه ولی نمیتونه تنگه هرمز رو برای مدت طولانی ببنده. نکته مهم این که فرماندهی مرکزی آمریکا و ناوگان پنجم که در جزی از همین فرماندهی مرکزی آمریکا هست، یکی از اهدافش بازگذاشتن تنگه هرمز و انتقال مدام و مستمر نفت به دنیای صنعتی است و علاوه بر آمریکا شاید نیروهای دیگر هم وارد عمل بشن در صورتی که ایران بخواد تنگه هرمز رو ببنده و تنگه هرمز رو در مدت کوتاهی باز خواهند کرد.
ممنونم حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی رادیو فردا.
سال 1367،
کشتار جمعی زندانیان سیاسی،
کوشش 20 ساله برای یافتن حقیقت.
بخش اول این برنامه مجله شامگاهی روز چهارشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر.
بخش دوم روز جمعه ساعت 1 بعد از ظهر در مجله نیمروزی.
حسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشستی با خبرنگاران درباره دستاوردهای وزارتخانه تحت مدیریتش به تفصیل سخن گفت. او در بیشتر وقت این دیدار سعی کرد در قیاس با دولت گذشته نشان دهد که در دوره او وضعیت فرهنگی، هنری و مطبوعاتی از رشدی چشمگیرتر برخوردار بوده است. مهرداد سپهری.
محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح سه‌شنبه طی نشستی در دیدار با خبرنگاران گفت که در دولت نهم قصدی برای قلع و قمع کردن مطبوعات وجود ندارد. وزیر ارشاد دولت محمود احمدی نژاد برای مستند کردن گفته خود اعلام کرد که در دولت پیشین 130 عنوان روزنامه داشتیم و اکنون 145 عنوان. وی افزود که حتی روزنامه‌های فعال بیش از گذشته افزایش یافتند. در همین حال بسیاری از منتقدان دولت نهم یکی از بدترین ادوار برای روزنامه‌ها و فعالیت‌های مطبوعاتی در ایران را مربوط به 3 سال اخیر می‌دانند. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار ساکن تهران با تاکید بر اینکه اساساً کمیت این آمارها قابل اعتماد نیستند در این باره می‌افزاید:
باید دید کیفیت این روزنامه چگونه هست و واقعیت این هست که روزنامه‌های پرتیراژ هم همه تعطیل شده. روزنامه ایران که تیم کیهان در اونجا رفته به شدت افت کرده، تیراژش پایین پیدا کرده. روزنامه‌های هم که روزی تیراژ 500,000 داشتیم الان تیراژشون 50,000,000 اگر برسه اینها فکر میکنن که وضعیت خوبی داره.
صفار هرندی در بخش دیگری درباره کتابخانه‌های کشور گفت دولت نهم 25 میلیارد تومان کتاب برای کتابخانه‌های کشور خریداری کرده است. این در شرایطی است که مطبوعات و سایت‌های خبری در ایران از روند رو به کاهش مراجعان به کتابخانه‌های کشور می‌گویند. در آخرین خبر در این زمینه سایت خبرگزاری مهر نوشت به ازای هر 43,000 نفر در کل کشور تنها 1 کتابخانه عمومی وجود دارد. وزیر ارشاد دولت نهم در بخش دیگری از گزارش خود گفت که ما قصدمان کالبد شکافی عمقی فرهنگ بوده است، چرا که در گذشته فرهنگ به عنوان یک متهم مطرح بود. عیسی سحرخیز درباره اینکه چه کسانی فرهنگ را متهم می‌کردند و چرا میگوید
اونهایی که متهم کننده مطبوعات بودند و بخش فرهنگ بودند الان در جایگاه قدرت ایستادند و تیر رو برداشتن و برگردن بخش فرهنگ به ویژه جریان مستقل و صاحب فکر و دیگر اندیش گذاشتن و اجازه تولید کالای فرهنگی رو و فرآورده های فرهنگی رو در زمینه های مختلف از مطبوعات گرفته تا تئاتر و سینما نمیدن. در واقع اون کسی که متهم کننده بوده الان در جایگاه بازی، داستان و مجری قرار گرفته و داره آن چیزهایی رو که تا الان تصور میکرده در کنار اونها رو علاقم میکنه و بخش فرهنگ رو نابود کرده.
وزیر ارشاد در پایان گفت که وظیفه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال حاضر هرس کردن آن چیزهایی است که او از آنها با نام علفهای هرز نام برد.
گزارش مهداد سپری رو شنیدیم. 45 دقیقه اگر موسیقی گوش کنید باز میگردیم با آخرین خبرها و گزارش‌ها مجددا. شب بخیر.